بیننده عزیز، سفر عبدالله، محقق و دانشمند شناخته تاجیک، بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتا زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتا مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعدی بیماری به چی کار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چیست؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20-30 سال آخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا انستیتوی زبان و ادبیات، انستیتوی شرقشناسی، انستیتوی تاریخ، انستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده نیست. برای آنکه دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول حادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینتی دانشگاه دولتی تاجیکستان یا تقریض نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط، 1,000,000. وقتی که حادی‌زاده 1,000,000 غلط کند، من تصور میکنم که دیگرها چند میلیون غلط کرده باشد. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5-7% نیست. پژوهش های علمی این معنی ندارد که ما از این گفته ای من خلاصه کنید که اصلا وجود ندارد. گاهی اوقات بعضی دانشمندان ما کتاب های خوب هم نوشتن، پژوهش های هم شده و انجام دارد می شد، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. خیلی وضع کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ می شد، خیلی خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتابی شاعری مثل فرزانه تیرش 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما. برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینه که این رسانه های گروهی، به ویژه رسانه های الکترونیک، اونقدر جایگزین کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیسی کتابخان انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلجا سلیمانوف رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم، قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلجا سلیمانوف در همینجا چاپ شده بود، سال 1990 200,000 کتاب بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمی کردیم. الان من تمام آثار والجه سلیمانوف چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم. تیرش از 3000 2000 زیاد نیست، ولی هنوزم به فروش نرفته متاسفانه. این یک سبب. سبب دیگر اینه که در تاجیکستان ما تبلیغ کتاب وجود ندارد. ما باید مثلا شما تصور کنید که در تمام مدت ها در شهرهای تاجیکستان کتاب فروشی ها نبود. کتاب فروشی ها از برکتی تلاش های مثلا ریاست جمهوری تاجیکستان به نظرم این چند سال آخر پیدا شد، هنوزم زیاد نیست، خیلی کم است. باید تعداد کتاب فروشی ها زیاد باشد، تبلیغ کتاب از طریق رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک تلویزیون تاجیکستان همیشه باشد و کسایی که حرفی برای گفتن دارند و گوشی برای شنیدن دارند باید دقت کنند که این مسئله بسیار مسئله مهم است و ما باید ملتی که کتاب نخواند به جایی نمیرسد. ببینید ما کتاب های داریم در تاجیکستان، همین امروز ما نویسنده های شاعران داریم که کاری که انجام دادن در سطح جهان است. مثلا نویسنده مثل بهمنیار، فکر میکنم من با ادبیات جهان آشنا هستم، مدت ها در پژوهشگاه ادبیات جهان مطالعه کردم، بعد در اینستیتوی ادبیات تدریس کردم. من با ادبیات جهان آشنایی دارم و من به شما با مسئولیت میگویم که در سطح بهمنیار مثلا در جهان نویسنده کم بود. اون اندیشه‌ای که بهمنیار داشت، اون پرواز خیالی که در داستانهایش دارد خیلی کم از نویسندگان ما دارد و شاعرانه هم هست. زبانش چقدر زیباست. مثلا از یک داستانش براتون یک جمله خوانم. من در سایه سنگ، در سایه خدنگ، در این کوهسار بی قلف و مدنگ، انتظارم و راه وی می کند دیرنگ. حالا شما بگید این شعر است یا این نثر است؟ یا سیف رحیموف بود، خدا رحمتی سیف، محمد زمان صالح، اینا بسیار نویسنده های داستان نویس های بسیار عجیب بودند. استاد کوهزاد رمانی بسیار بسیار جالبی نوشت با نام هیجا، سخنی بسیار جدید است در ادبیات ما. رمانی پایها و رویهای عبدالقادر رستم بسیار رمانی خوب است. کارهای بسیار شده، شعرهایی که مثلا شاعران مثل فرزانه، سیاووش، اسفندیار نظر، خوب و آذر و عبدالجبار سروش و فردوس اعظم. فردوس اعظم در خارج است امروز، یکی از بهترین غزل سرایان فارسی زبان است.
شما گفتید که رسانه های الکترونی، اما طریق همین رسانه های الکترونی هم ما مشاهده میکنیم که مردم چندان توجه ندارن به این.
بله، متاسفانه تبلیغ نیست، تبلیغ نیست و بعد جامعه تاجیکستان گرفتاری هزار مشکل و پرابلم هاست. شما تصور کنید که باید نان پیدا کنند. حاضر شما بچه های تاجیک پرسید که شما بعد از تحصیلی مدرسه کجا میخوای بری بخوانی؟ میگوید میخوام مسکو روم. چیکار میکنی مسکو؟ گستربایتی مهاجری مهنتی بشه. خواهی این خودش یک فاجعه است.
سالهای اخیر همین مسئله فرار مخفی از تاجیکستان بسیار داغ است. ده ها نفر پزشکان و آموزگاران و نمایندگان دیگر کسب و کار کشور را ترک میکنند. خب بعضی ها سبب را در سخت شدن زندگی در کشور میدانند، شرایط زندگی. فکر میکنید برای کشور مقامات میگن که خوب یک روند معمولی است و جای اینها را کادرهای نفت پر میکنند.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنند، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود. خودی کلمه دهقان، دهقان صاحب ده بودن و صاحب روستا بودن و البته با زمین سر و کار داشتن معناش دارد. ولی متاسفانه وقتی چینایی می بیاد زمین های شما کار میکند، خودی شما بچهاتون رفته در روسیه گستربایتر می شد و ده ها مرده از روسیه میاد. همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد. وقتی فکر میکنی، اندیشه میکنی، ناراحت میشی.
خب حالا برگردیم به مسئله همون کتاب و کتابخانه. اکثرا در جامعه تاجیکستان شعر و شاعران، خب حالا اکثرا نیست، شاید یک قسم گویم، شعر و شاعران را تنقید میکنند که از آنها به جامعه فایده نیست.
خیلی اندیشه باطل و غلط است، به خاطر آنکه اگر ما در طول تاریخ چیزی داریم که با اون میتونیم افتخار کنیم، همه ادبیات ماست. در طول تاریخ اگر تاجیک بشناسند، با ادبیاتش میشناسند، با فرزندای بزرگش که کارشون علم و ادب بوده میشناختند. ما نخستین پیغمبری ما شاعر بود، زرتشتی سپیدمان، و گاتها را بسیاری محققا میگویند این شعر است. این یک. دیگر اینکه کام مردم ما را با شعر و ادب برداشتند. و شما بگویید که شعر چی ضرر کرده؟
یک عقیده است که از زبان برخم صدا داد که ما هزار سال شعر گفتیم و به جای نرسیدیم، اکنون باید علمای دقیق خانمون پیش رفت.
ما به جای رسیدیم، به جای رسیدیم، ولی متاسفانه در قرون وسطا فقه آمد همه خراب کرد. فقه، البته حرفی که از من شما میگم، جاهلون در تاجیکستان به من هجوم میکنن، ولی واقعیتش اینه که من اسلامم از بسیاری اونها نقض میدانم، مسلمانم هستم، عربی هم میدانم. من براتون میتونم با کمال مسئولیت گویم که بعضی فقیهان آمدن گفتن کتاب دیگری نخوانید جز قرآن، همه چیزا در قرآن آمده است. شما تصور کنید که در آغاز قرون وسطا علوم طبیعت شناسی و علوم دقیق در کشوری ما بسیار رواج کرد یافته بود. کشوری ما منظورم کشوری پهناوری فارسی زبان ها، فرق نمی کند کجاش. ما شخصیت های بزرگی مثل زکریای رازی داشتیم، خب ما فیلسوف های بزرگ داشتیم، ما کسای بودیم که در علوم، در هندسه، در علم نجوم نظیر نداشتن، در خیلی شخصیت های بزرگی در علوم دقیق داشتیم. ولی بعد از قرن 13 و بعد از نفوذ بسیار زیادی فقیه ها در جامعه، کار به جای رسید که گفتن یگان شاعر، یگان فیلسوف داشتیم، ولی علوم دقیق گفتن به درد نمی خورد. در متن آمده است متاسفانه بعضی ها، و کار به جای رسید که مثلا کم توجهی شد. باید امروز ما بسیار بسیار با مسئولیت جدی تمام جدیدترین شیوه های علم برخوردار باشیم و برابر جامعه جهانی جلو رویم. اگر این کار نکنیم با جای نمیرسیم.
خب تشکر. در مسئله زیایان سالهای اخیر انتقادها در جامعه تاجیکستان زیاد است.
ببینید، یه اشتباه بسیار بزرگ این است که فکر میکنن کسی دانشگاه خوانده و خصوصا همین دانشگاه های 30 سال اخیر، اون از زیایی بگوید. این بسیار، یعنی به معنای روشن فکر، بسیار حرفی بی‌معنی و حرفی پوچ است. به خاطر اینکه شما اگر ببینید 100 کتاب چاپ شد با 100 نمود، شاعرش خلقی شد و شعرش نشد. ما این خیلی شاعرای هم داریم که شاعرای خلقی هستند، اگر شما کتاباشون بگیرید بخونید 1 میلیون غلط میاد. مسئله اینی که ما اگر بگوییم که واقعا اگر جدی اندیشه کنیم که روشن فکر کیست، روشن فکری این مربوط به عقلی سالم است و مربوط به انتلیکت است. همون کلمه انتلیجنسیا یعنی از انتلیکت. میدونید هر قدر دانش اگر بیشتر باشد، عمیق‌تر باشد، جامعه کاملا روشن فکر. ببینید روشن فکر باید پیش از همه فکر داشته باشد. روشن فکری که از صبح تا شام میگیرد و دروغ یه قهرمان های میسازد و اون قهرمان های تعریف میکند، ولی میبینی که واقعیت ندارد، با اهداف مختلف، خودش نشانه این که این آدم روشن فکر نیست. روشن فکر همیشه اندیشه ای دارد و این اندیشه میتواند از با اندیشه همگان یکسان نباشد. بو علی سینا در روزگار خود مثلا چنان حرف هایی گفت که کافرش گفتند. شما میدونید که ابو نصر فارابی، ابو ریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا به گروه کافرها داخل میشن. یعنی کفریات ابو علی سینا کتاب است، کفریات ابو نصر فارابی، مردم اینها را کافر میگفتن. اینا به خاطر آنکه اندیشه داشتن. برای همین من درباره زیایی که گپ میزنید، من فکر میکنم که ما زیایی انگوش شمار داریم، تقریبا زیایی نداریم. تقریبا زیایی به اون آرزویی که من دارم که زیایی چگونه باشد نداریم. ببینید زیایی پیش از همه باید دانش داشته باشد. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. گنجی که رودکی میگود و فرهنگی که رودکی میگود پیش از همه دانش است. دانش و معرفت این خیلی بسیار مهم است که این تنها با داشتنی مدرک دانشگاهی نمیشد دریافت کرد. این یه چیزای بالاتر از این باشد. ما در روستاهای تاجیکستان پیرمردای میدانیم که اینها هیچ مدرک ندارند ولی دانشمند بودند. دانشمند به معنای واقعی این کلمه.
البته به این اندیشه شما که ما زیایی تقریبا نداریم شاید در تاجیکستان برخی ها به این راضی نباشند. اما سوال من این
من شک ندارم که برخی ها نه 90 درصد با این راضی نیستم. من راضی هستم که 90 درصد راضی نباشد. ولی باید سر به میان سر بشینید و اندیشه کنید که خوب خودتان برای خودتان بسازید که به نظر شما روشن فکر کیست و در همون پایه ای که شما روشن فکر دیدن میخواهید کی پیدا میکنید. این خیلی جالب است. البته معنای آن ندارد که اصلا نیست. هستند و بسیار با معدودند، یعنی تعدادشون بسیار کم است.
سوالم این بود که چرا ما صدای همین روشن فکران اگر خوالا کم هم باشد سالهای اخیر تقریبا نمیشنویم؟
چرا ما داریم، ما کسانی داریم مثلا مثل برزو عبدالرزاق حرفاشو میگوید، قادر رستم حرفاشو میگوید. ما داریم کسانی که حرفاشون پنهان نمیکنن، میگویند به شیوه های مختلف. همیشه انگوش شمارن. ببینید همیشه بزرگا انگوش شمار بودن. شما فکر میکنید که در یک زمان مثلا در زمان رودکی 400 شاعری زی صاحب دیوان داشتیم، ولی یه رودکی و یه دو سه کسی دیگر نامشون مون صاحب دیوان، یعنی به اصطلاح امروزه عضو اتحادیه نویسندگان. گفتم که این حرف استاد لایق است. 100 کتابش چاپ شد با 100 نمود، شاعرش خلقی شد و شعرش نشد.
ببینید نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط
ببینید
حق میدید که یک کمی
ببینید؟ بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینه که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم. سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تأثیر می کند نمی تونم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینند که محیط براشان سنگین است نباید حرف زنند. نباید هر سنم حفظ باید خودشانه بکنم. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد. این باعثی پیشروی می شود. دولت تاجیکستان باید از اندیشه مندان حتی اندیشه هایی که خلافی اندیشه رایج باشد حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا زیدی من باشد برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
شما پیشتر گفتید که به مسئله سیاسی کار ندارید، ولی نقش ادیب و عالمان در سیاست باید چگونه باشد؟
فرض کردیم شما متخصص فیزیک یا ماتماتیک است، میگویید که مثلا روستای من 7000 ساله تاریخ دارد. شما چه داری این حرف هرزه میگویی؟ دروغ هستیم. یا روستای یا مثلا زادگاه فلان بزرگوار 4700 سال تاریخ دارد. هرزه است این گفت. شما متخصصی باستانشناسی نیستید. شما متخصصی این کاره نیستید. یا درباره زبان هر که به خود اجازه میدهد درباره زبان اندیشه رانی کند.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم و تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد می شود. ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید من اگر گویم حالتم بد میشه. اکادمیک های تاجیکستان دوستای منم. ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر اونهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه که مثلا در تصور من عالم واقعی باشن نیستم، متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، نه این واقعیت است. ولی اگر هر کدامش دعوا داشته باشد گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم رسمی مینویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
هر یکی آنها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادم. البته
ببینید مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه. روسی به میگوید نوکا ای نوکا ابرازیا، главный враг науки это ее наукообразие, наукообразность. Яни شبیه علم بودن. همه اینها مثلا یک کارای کردن، ولی ببینید وقتی ما مثلا درباره اکادمی اون زمان شوروی فکر میکردیم، ما همیشه فکر میکردیم که کسای وارد اون اکادمی میشن که واقعا حرفی تازه گفته باشن. حرفی که گفتن حرفی ساده نیست و تازه، حرفی نو است. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتون به خلاصه می آید. حالا مسئله این نیست که مثلا یه نفر اکادمیک شد، یه نفر چلین کار شد، اینا مهم نیست. مهم عالم بودن است و عالم بودن بالاتر از اکادمیک بودن است. ببینید فرض کردیم در رشته ادبیات خدای شریپوف، مسلمان قلوف، عبدالنبی صدتارزاده، عبدالمنان نصرالدین، اینا کسایی بودن که کیها، صدری سعدی‌زاده، اینا کسایی بودن که کیها باید عضو اکادمی میشدن، نشدن هیچ کدام اینها. اما کسانی شدن که شاگرد کوچک اینها هم نبودند و حالی هم نیستن.
اما علم تاجیک در کدام پایه است اگر خلاصه کنیم این بحث؟
علم تاجیک در پایه خودش است. در زمینه علوم انسانی پیشروی هایی که جهانی باشد نیست.
بس سوال بعدی ما همین است، چرا ما عالمی سطح جهانی نداره؟ این سوال در تاجیکستان گاه
نمیاد. عالمی سطح جهانی تاجیک دارد، اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا سی پسر شکوروف عالمای سطح جهانی هستند، مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود، اما محیط تاجیکستان نمیدانم اون چیکار کرد که وقتای آخر خاموش است. و هر حال ما عالم های در رشته های مختلف داریم خارج از تاجیکستان هستند که اونها در همایش های بین المللی سطح جهانی سخنرانی ها میکنند، نظرشان مردم دیگر اقتباس میکنن. اینه میتونید از ایندکس اقتباس علمای تاجیکستان نگاه کنید کی چی است، کی در کدام پایه است.
حالا میخوام درباره خودتان پرسم، چرا زمانی از تشبثکاران رستاخیز یک سازمان سیاسی بودید و کل از سیاست کنار رفتید؟
من سال 1994 در حضور همه بچه‌هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد. رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم. سبب اصلیش هم ما نظر ما یکسانه بودن در بعضی از مسائل سیاسی بود. ما نظر من مخالفی نظرهای دیگر شد، من گفتم من دیگر نیستم. این یک. دیگر این که رستاخیز زمانی پدید آمد که زبان گربچاو بود، اتحاد شوروی بود، من در مسکو بودم. وقتی که آمدم در کلوب روبرو با کی آشنا شدم، با استاد طاهری عبدالجبار، خوشم آمد از اون. من پیشنهاد کردم که یک حزب دموکراسی نویسد، تشکیل کند. اون گفت که بیت همراه این کار کنیم. آیه نامش ایشون نویشت آمد، من ویراستاری کردم. ما 3 نفر بودیم، بعد این خالق زاده پیدا شد، بعد رفتیم 6 نفر در خانه حبیب الله در یکی از محله های دوشنبه نشستیم. بعد از اون بعد کارهای تشکیلی شروع کردیم و الان هر کی دعوا میکند که ما کردیم دروغ میکنه.
شما از این فعالیت سیاسیتان چی میخواستید؟
من بسیار میخواستم که خط در تاجیکستان برقرار شود، نام زبان ما برقرار شود، تاجیکای بیرون از مرز تاجیکستان از سوی تاجیکستان حمایت شود از نظر فرهنگی. خب زبان ما باید به کرسی بنشیند. شما میدونید که در سالهای 80 برای به کرسی نشستن زبان ما، زبان رسمی شدن، بنده هم تلاش های زیاده کردم. از جمله استاد شکوری که چند کس به این گپ به من گفتن، یکی از مسئله هایی که راهبری تاجیکستان وادار کرد، این حدودی 50 بزرگترین نویسنده های شوروی من مکتوب نوشتم، امضاشان از مسکو گرفتم که در تاجیکستان زبان رسمی و زبان ملی باید زبان تاجیکی باشد.
که سالهای اخیر از وضع زبان شکایت ها زیاد است، چندین مراتبه املا عوض شد، اما همون به گفته بعضی زبانشناسان همون در هم بر همی تا هنوز باقی مانده است. فکر میکنید چرا و راه حلش چی است؟
راه حلش اگر آقای رئیس جمهوری محترم ما توانند یک نفر دانشمند را مسئول بکنند و اجازت بدهند که چند نفر همراه بگیرد و شروع کند به درست کردن املا، این یک راه حل. راه حل دیگر با یک دستوری بسیار کوچک رئیس جمهور میتواند نام زبان برقرار شود. ما زبان با نام فارسی نداشتیم، تاجیکی نداشتیم، زبان فارسی نام داشت. زبان تاجیکی را اگر در قرن 19 یا 20 شروع کرده باشند یکان جای استفاده کرده باشند، به عنوان یک مرادفی زبان فارسی استفاده کردند، یعنی سینونیم. و در طول 1000 مثلا زبان ما 1400 و بیشتر در طول 3000 آخر این نام زبان فارسی بود، پارسی بود. این یک نکته. برای آن این کار باید بکنیم که همین حاضر همسایه های ما ازبکا به جای آن که مثلا زبان تاجیکی گویند، هر کی هست فارسی میگون، قصدن فارسیدن ترجمه‌سی میگویند. و حالان که کتاب در بخارا یا در سمرقند نوشته شده، در خوجند نوشته شده، در فرغانه نوشته شده، این کتاب ها همش زبانش فارسی بود. دیگر اینکه باید ما حتما اگر خط برقرار کنیم، یک پروسه کوتاه نیست، حدود 20 سال در کار است که یواش یواش به این مرحله برسیم. و این چی میدهد به ما؟ از یک سو اون میراث بزرگ فرهنگی که هیچ ملتی در دنیا مثل ما میراث مکتوب ندارد، اینقدر عظمت، اینقدر بزرگ، ما اون را به راحتی میخوانیم. دوم نکته بسیار مهم اینه که ما با تمام فارسی زبان های جهان معاشرتی مستقیم پیدا میکنیم. سیوم اینه که تمام ادبیات جهان به زبان فارسی از زبان های اصل ترجمه شده است، اون ما میخوانیم. خلاصه این زبان ما به مجرای خود برمیگردد.
مسئله خط، یعنی تاجیک، بازگشت به خط فارسی بیش از 30 است که ادامه دارد،
بیشتر
طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. خب اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد. اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سود ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند، شرمندوار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه
ردی ردی بازگشت به خط فارسی بازم یک بار دیگه مردم به سواد میکنند.
این خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بی معنی است.
مثل که از خط فارسی،
نه عزیز جان، هم تو چیزی نیست. ببینید، من این پروسه برنامه‌ریزی درست میخواهد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره برود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 درس میخوانند یا 12 در تاجیکستان. بعد از 11 با 5 دیگر دانشگاه خوانند. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره بزرگی از 10 تا 25 باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم، هیچ ضرری نمی بیند و هیچ کسیم بی سواد نمی شود.
سفر عبدالله، تشکر که برای ما فرصت جدا کرده.
سپاسگزارم. مدارجات
بینندگان عزیز، همصحبتی ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراه کرده.